بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در مال حرام معلوم المقدار و مجهول المالک که مخلوط با حلال شده باشد اقوال در مسئله مختلف بود و احتمالات در مسئله بیان شد، ولیکن عمدتاً دو قول در اینجا مطرح است. یکی این که تخمیس کند و الباقی را شخص مالک بشود که برخی از متأخرین قائل به این قول بودند، و مشهور و معروف از فقها قائل به اینند که این شخص به این مقدار معلوم صدقه بدهد و الباقی برای او حلال می شود و راه افراز حرام از حلال به تصدق به مقدار معلوم است. افراز حرام از حلال به این است که صدقه بدهد به مقدار معلوم. اما دلیل بر قول مشهور، اینا را عرض کردیم، این بود که ما اولا بگوییم روایات تخمیس شامل اینجا نمی شود، ولی صرف عدم شمول روایات تخمیس مورد بحث را اثبات نمی کند که پس یجب و تصدق، چون ملازمه نیست نه عقلا نه شرعا بین عدم احده ما و وجود دیگری، که حالا که تخمیس جا ندارد و نباید تخمیس کند فیجب علیه تصدق. لذا گفتیم باید روایات تصدق شامل حال محل بحث ما بشود. اگر شامل شد فهوه، و الا نمیتوانیم به مجرد عدم شمول روایات تخمیس حکم به وجوب تصدق کنیم. چند روایت در مرحله اولا که روایت تخمیس بود عرض کردیم و جوابم دادیم که این روایات اجنبی از محل بحث ماست، ولذا یک شاخ برای استبعاد شمول ما نحنفی آخر بحث قبل عرض کردیم که اگر ما باشیم و روایت تخمیس، کسی که مثلا میداند به مقدار 2 میلیون از 10 میلیون، 2 میلیون از 100 میلیون حرامه، دقت کردین؟ خب اینجا 2 میلیون حرامه نه بیشتر، تخمیس کند باید 20 میلیون بدهد و یقین دارد که به هر حال زائد بر مقدار معلوم حرام پرداخته. کسی ملتزم می شود برای کسی که 2 میلیون از 100 میلیونش حرامه بگن آقا 20 میلیون باید تخمیس کنی تا بقیه برات حلال بشود؟ کسی ملتزم نیست. و عکس این، اگر کسی می داند که 98 میلیونش حرامه 2 میلیونش حلاله، خب اینجا تخمیسش به اینه که 20 میلیون به عنوان خمس بده، از 80 میلیون باقی 2 میلیونش قطعا مال اوست ولی الباقی حرام بوده ولی با تخمیس شده حلال. اینو کسی ملتزم میشه؟ هیچ فقیه ملتزم میشه به این حرف؟ لذا عرض کردیم که التزام به شمول روایات تخمیس نسبت به جایی که مقدار حرام معلوم باشد واقعا اجنبی است از فقه. و اما شمول روایات تصدق به چه مقدار؟ نه به مقدار خمسا، به مقدار معلوم، یعنی اون مقداری که از حرام برای اون معلوم است، همه اون مقدار را به عنوان صدقه از جانب صاحبش بدهد به فقیه و الباقی می شود ملکش، یعنی می شود برای او حلال. افراز کردیم، نه اینکه از الباقی ملکش نبوده، بوده، ولی به خاطر خلط الان جدا نشده، ما جدا می کنیم با این کار. این بیان چند روایت را خواندیم ما و عرض کردیم که روایات دیگری هم هست. حالا در روایات دیگر که در جلسه قبل عرض نکرده بودیم، بیاناتی است که اینها رو باید عرض بکنیم تا انشالله بحث ما کاملا تکمیل بشه. یکی از اونها روایت یونس هست که خواندیم این روایت را، که دلالت دارد بر عدم اشتراط تمیز. این روایت دلالت دارد بر صدقه دادن. برخی از فقها ها روایات تصدق را چون قبول نداشتند، میگفتند این جایی است که اون مال ممیز نباشد، ولی اگر ممیز باشد، یعنی مقدار معلوم، مقدار ممیز باشد، این اجنبی است از دائره روایات تصدق. و چون بحث ما هم در جایی است که مقدار معلوم است، مالک مجهول است، ما میدونیم چقدر، فرمودند در روایات ناظر به مواردی که معلوم باشد نیست، اون ناظر به جایی است که هم مجهول المالک است هم مجهول المقدار. ولی خبر یونس هم شامل معلوم المقدار می شود، هم شامل مجهول المقدار. چرا؟ دارد که سوال کردن از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه، این یونس میگوید و انا حاضرون، و من در خدمت حضرت، اسئله متعدده ای سوال شد، یکی از اون سوالات این بود، فقال رفیق کان لنا به مکه فرحل منها الى منزلهی و رحلنا الى منازلنا، دوستی در مکه پیدا شد و خلاصه با هم بودیم چند روز، او رفت بر اعمال انجام داد، رفت سراغ به هر حال شهر و دیار خودش، ما هم رفتیم سراغ منازل خودمان. فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعه، در مسیری که داشتیم ما به طرف منزل می رفتیم، به بعضی از به هر حال وسائلی که مال این آقای رفیق بود، دیدیم که تو وسائل ما واقع شده است. فأی شیء نصنع، ما چیکار کنیم؟ از حضرت سوال کردند. حضرت فرمودند تحملونه حتی تحملوه الی کوفه، قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نصنع. حضرت فرمودند که شما اینو با خودتون میبرین، یعنی حق رها کردن ندارین، اینکه ولش کنین نیست، چون الله برا دست به شما هست، باید با خودتون ببرین. اینا بردن خلاصه در کوفه، عرض کردن آقا ما نه اوری میشناسیم و نه شهرش میدانیم کجاست و نتیجتا نمیدانیم چی کار بکنیم با این مال. حضرت فرمودن اذا کان کذا، سوال نکردن که خب مقدار معلومه یا نه، نه از معلوم، بلکه حتی ظاهر قضیه اینه که مقدار معلومه. اینو بنده عرض بکنم، ظاهر سوال اون که وقتی میگه چرا از کجا این حرف میزنید، به خاطر اینکه میگه که ما در بین امتعه خودمان دیدیم متاعی مال او بوده، یعنی حالا یک ظرفی بوده مال او، یک قابلمه‌ای بوده از او مثلا، یا لباسی بوده از او. این پس بنابراین همونجا تشخیص دادن، یعنی معلوم بودن اون مال غیر در این روایت تقریبا اظهر است از اون جایی که معلوم نباشد مقدار. حالا ما در معلوم المقدار داریم میگیم، این روایت اگه از نظر سند مشکل نداشته باشد، که خیلی از فقها فرمودن مشکل سندی ندارد، دلالتش بسیار واضحه که نسبت به معلوم المقدار اوزه هست از شمولش نسبت به غیر معلوم المقدار. حضرت می فرمایند بیعه و تصدق به ثمنهی، امر به تصدق، بیعه، بلکه عرض کردم این به مجهول المقدار شاید منصرف باشد، بیعه ضمیر برمی گردد به همون مال، اون مالم خب اینا وقتی تشخیص دادن این مال مال غیره، نوعا معلوم بوده که تشخیص دادن مال غیره، یا حداقل ظهور در این دارد که اون شیئی که مال غیر هست برای اونها مشخص و معلوم بوده است. خب دلالت بر این که تمیز در اینجا شرط نیست، از دو راه از این روایت می شود استفاده کرد. یک راه اینه که خب امام بعد از سؤالی که گفتن آقا ما نه خودشی میشناسیم نه شهرش بلدیم، امام میتونستن در اینجا سوال کنن که حالا مال معلوم است یا نه. امام طلب تفصیل نکردن، نپرسیدن که آیا مال معلومه یا نه. از این معلوم شد که حکم امام در هر دو صورت است، میخواد معلوم باشد یا معلوم مقدار نباشد. علی حال نسبت به اون جایی که معلوم باشد عرض کردیم از خود ولو در کلام امام علیه السلام نیست، ولی جوابی که حضرت دادن حداقل باید مورد سوال رو شامل بشه. پس مورد سوال که ظهور در معلوم بودن دارد، قهرن جواب ناظر به این جهت هست. خب با اینکه میشد سوال کنن حضرت، ولی از اینکه سوال نکردن معلوم شد که در هر دو صورت هست. مثل این که حالا گاهی از اوقات هست که معلوم نیست، مثلا فرض کن ظروف متحد و شکلن، الان نوعا ظرفای سفری که میاد، یا پتو مثلا، یا بعضی از چیزهایی که وقتی در سفر میرد به هر حال معلوم هست. گاهی از اوقات حتی لباسهاشان هم متحد و شکل است، برای اینکه مثلا معلوم شه از بلد کجا خواست تا اینکه همدیگه رو گم نکنن. خب بنابراین جای به اصطلاح اشتباه شدن بسیار زیاد است و نتیجتاً مجهول بودن هم خیلی زیاد هست که از نظر مقدار هم گاهی از اوقات مجهول بشود. پس بنابراین از عدم طلب تفصیل از ناحیه امام علیه السلام کشف میکنیم که پس بنابراین هم در ظرف تمیز حرام این فرمایش امام جاری است، هم در فرض عدم تمیز. پس بنابراین در جایی که معلوم المقدار باشد و مجهول المالک باشد، باید او را فروخت و صدقه داد به نیت صاحبش. جهت دومی که از این روایت استفاده این حکم می شود اینه که امام فرمودند بفروش و صدقه به ثمن بدهد. پس معلوم شد که تبدیل جایز است به این که اون مقدار را به اصطلاح این مقدار را ندهد به غیر، بفروشد و پولش به قول معروف بدن به غیر. از باب این که خب حالا یک بحثیه، این تبدیل یکی از انواع تصرف در مال هست، تا اذن از مالک نباشد حق تبدیل نداره انسان. پس معلوم می شود که امام علیه السلام در اینجا به او اذن دادن در این تبدیل، که چون ولایت دارن به حکم خلافت از رسول خدا صلوات الله السلام علیه، المؤمنون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فکیفه به اموالهم. پس بنابراین الهازا به این جهت ولایت دارن، پس نتیجتا اذن داده از امام سلام الله علیه بیشان به تبدیل، که خودش یک نوع از انواع تصرف در مال غیر هست. این پس بنابراین تبدیل او می شود جائز، و پس از اون چرا که به عنوان عوض گرفته است را صدقه می دهد به فقیر. روایت دیگری باز هست که این روایت با قطع نظر از ضعف سند می شود اصطلاح به خبر ابن ابی یعفور از حضرت صادق سلام الله علیه، که عرض می کند جا رجل من المدینه فسألنی عن رجل اصاب شاتن فأمرته ان يحبسها عنده ثلاثه ایام و يسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها و الا باعها و تصدق بثمنها در وسائل کتاب لغته حدیث 6. خب این روایت هم واضح است، دلالت دارد به من. عرض میکند که از حضرت صادق سلام الله علیه که حضرت فرمودند شخصی از مدینه آمد درباره فردی که یک گوسفند پیدا کرد. خب گوسفند نه تابلو داره نه علامت داره نه چیزی داره که معلوم شه مالکیه. حضرت بله فامر تو حضرت میفهمند بهش امر کردم که ان یحبسها عنده ثلاثه ایام، سه روز نگهش داره. و یسأل عن صاحبها، این ور اونورم خلاصه جار بزنه که آقا هر کس گوسفند گم کرده بیاد سراغ ما. اگر صاحبش آمد که خب واضحه دیگه، گوسفند چه میگیره میره. اگر نیامد و الا باعها، ببینید اینجا هم تبدیله باز، باعها و تصدقه به ثمنها، بفروشش و بعد ثمنش صدقه بدهد. خب مورد مخصص که نیست، در نتیجه میگیم پس در هر جایی که مال غیر مالکش معلوم، خب گوسفند معلومه یا مشخص، مقدارش معلومه یا نیست؟ خصوصا مقدارش که معلومه، مالکش مجهوله. در ماننفی هم مقدار معلومه، مالک مجهوله. همونجور که در اینجا امام فرمودن باعه و تصدقه به ثمنها، باعه و تصدقه به ثمنها، در محل بحث ما هم همین حکم و فرمایش امام جاری است، میفروشد و ثمنش صدقه میدهد. ما هم غیر از این مدعای دیگری، یعنی مشهور غیر از این مدعای دیگری ندارن. پس در حقیقت ولایت دادن، امام علیه السلام تفویض ولایت فرمودن که این کسی که مال در دست اوست، این مال را چکار کند؟ آقا تبدیل کند و پس از تبدیل صدقه بدهد به فقرا از جانب صاحبش. و هناک روایات دیگری که انشالله اونها را میخوانیم. پس بنابراین تا اینجا فرمایش مشهور مورد تقویت واقع میشود. این روایاتی که در جلسه قبل خواندیم و دو تا روایتی هم که امروز خواندیم و روایات دیگری هم هست که انشاءالله میخوانیم، و مجموع اینها قطعا مورد بحث ما را شامل میشود و نتیجتا همون تعبیری که مرحوم سید فرمودن که اوفق و ازهر این است که تصدق بدهد، بحث تخمیس در اینجا نمیاد، این جاریست. تا برسیم به مطلب بعدی که میفرماین احوت این است که از امام یا نائب امام سلام الله علیه اذن بگیرد در این تبدیل و در این تصدق. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.